و حافظه از طریق تأثیر اون بر فعالیت‌های عصبی و پروتئین‌های مرتبط با بیماری آلزایمر رخ میده و حتی قبل از مثبت شدن نتیجه پاتولوژیک هم این موضوع آشکار. محققان تأثیر یک رژیم غذایی رو بر روی پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی بررسی کردند. نتایج این پژوهش‌ها نشانگر این بود که این رژیم که ترکیبی از دو رژیم غذایی سالم یعنی رژیم مدیترانه‌ای و رژیمی برای متوقف کردن فشار خون بالا که حدود 2 دهه پیش به منظور کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون بالا طراحی شده میتونه خطر ابتلا به آلزایمر رو در افراد مختلف کاهش بده. خطر بروز بیماری قلبی عروقی در بزرگسالان طی یک دوره زمانی 10 ساله در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در بستر مطالعه قند و لیپید طراحی شد. هر واحد افزایش در امتیاز این رژیم غذایی بروز بیماری قلبی عروقی رو تا 16% کاهش میده که رقمی قابل ملاحظه محسوب میشه. در میان اجزای این رژیم هر واحد افزایش در غلات کامل، سبزیجات برگ سبز و حبوبات به ترتیب 60، 45 و 65% خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی رو کاهش میده که این نتایج میتونه در انتخاب این روش به عنوان سبک زندگی سالم تایید بیشتری داشته باشه. در این الگوی غذایی روی استفاده از پروتئین های با چربی سالم، مواد غذایی کم قند و کم نمک، خودداری از مصرف غذاهای فراوری شده و همینطور روی آوردن به ورزش و فعالیت بدنی منظم تاکید میشه. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها متشکرم. لطفاً شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی پدیده ایست عظیم که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام. کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از مواردی که به نظر میرسه وجودش برای هر منزل و خودروی لازم باشه جعبه کمک‌های اولیه هستش. یکی از شرکت‌های نانو فناور کشورمون که اتفاقا محصولات متنوعی رو تو زمینه بهداشت و سلامت به تولید رسونده، تونسته با تولید جعبه کمک‌های اولیه این نیاز رو تا حد قابل توجهی برطرف کنه و کمکی باشه برای امدادهای اولیه که لازم تو شرایط ناخواسته مورد استفاده قرار بگیرن. تمام محصولات درون جعبه این کمک‌های اولیه با فناوری نانو ایرانی تولید شده و شامل مواردی مثل محلول‌های ضد عفونی کننده زخم، خمیرهای بندوبرنده خونریزی، پانسمان، فوم‌های مناسب سوختگی و امسالوم هستش که همگی توی یه بسته جمع‌آوری شدن. خانواده این محصولات فاقد رنگ، فاقد الکل و بوی بد هستن و موقع استفاده روی زخم ایجاد سوزش، ایجاد درد نمی‌کنه و خب اینا ویژگی‌هایی هستش که این محصولات که با فناوری نانو ایرانی تولید و به بازار عرضه شدن.
ممنونیم که با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهید. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا میدونید خاکی شدن دست‌ها خوش اخلاق‌ترتون می‌کنه؟ با ما همراه باشید چون تا لحظات دیگر پاسخ اون رو خواهید شنید. محققان آمریکایی دریافتند که مراقبت از گیاهان میتونه برای سلامت روان مفید باشه، حتی برای باغبانانی که اولین بار این کار رو انجام میدند. این فعالیت با کاهش تنش، استراب و افسردگی در زنان سالمی که 2 بار در هفته در کلاس‌های باغبانی شرکت می‌کردند مرتبط بود. هیچ کس در این مطالعه قبلاً باغبانی نکرده بود. به گفته چارلز گای، محقق ارشد دانشگاه فلوریدا، باغبانی میتونه به بهبود سلامت روان افرادی که مشکلات پزشکی دارند کمک کنه. همچنین افراد سالم نیز میتونند از طریق باغبانی سلامت روانی خودشون رو افزایش بدن. این مطالعه شامل 32 زن 26 تا 49 ساله بود. همه سالم بودند، به این معنی که آنها هیچ بیماری مزمنی نداشتند و مواد مخدر یا دخانیات و داروهایی برای اضطراب یا افسردگی مصرف نمی کردند. نیمی از زنان در جلسات باغبانی و نیمی دیگر در کلاس‌های هنری شرکت کردند. در جلسات باغبانی شرکت کنندگان در این مطالعه نحوه کاشت بذر، پیوند انواع مختلف گیاهان و برداشت و چشیدن گیاهان خوراکی را آموختند. شرکت کنندگانی که به کلاس‌های هنری رفتند، چاپسازی، کاغذسازی، طراحی و کلاژ را آموختند. پس از اون، از شرکت کنندگان خواسته شد تا مجموعه ای از آزمون‌ها را تکمیل کنند که اضطراب، افسردگی و اضطراب خلق و خوی اونها را اندازه‌گیری می‌کرد. گروه تحقیق دریافت در حالی که گروه‌های باغبانی و هنری پیشرفت‌های مشابهی رو در سلامت روان در طول زمان تجربه کردند، باغبان‌ها اضطراب کمتری از هنرمندان گزارش کردند. با این حال ایده استفاده از باغبانی به عنوان یک نوع درمان موضوع جدیدی نیست. خدمتتون عرض کنم که اگر موفق به شنیدن برنامه که امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، جایی که نگرانی نیست. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر این بخش رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم که با آخرین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته همراه ما بودید. امیدواریم که آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشید. تا هفته نو و رهاوردهای دیگر همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. روز خوش و خداحافظ.
هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
فاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
FM 90 MHz، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال. چهارشنبه پنجم مرداد ماه سال 1401، ساعت 11:46 و 11 ثانیه است. برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بر سه روز رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. خیلی خوشحالم که برنامه بحث روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از جامعه جمع پخش میشه و به روال معمول به مهمترین مباحث اون هفته ما میپردازیم. با سامانه پیامکی 3900 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در ضمن امروز سال روز عملیات مرصاد هست که گرامی میداریم یاد این روز رو و همه کسانی که برای اعتلاء این کشور جانفشانی کردن و یاد و نامشون همیشه در ذهن ایرانیان مسلمان ثابت خواهد بود. سرکار خانم عبدالوند، همکار خوب بندم، در استودیو حضور دارم. بهتون سلام میکنم، روز شما بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هم وطنهای سنبالای ما، پدر مادرای عزیز ما، این روزها کمتر بیرون برن چون آب و هوای تهران و نقاط بعضی نقاط کشور خوب نیست و ما برای سلامتشون واقعا نگران هستیم. حالا بعد از این موضوع آقای قربانی اگر موافق باشین بریم سراغ پیامک. به نظر شما شنوندگان عزیز اولویت‌های رایزن‌های فرهنگی برای معرفی ایران مقتدر و موفق به خارج از مرزهاش باید چی باشه؟ گزینه یک، تبلیغ فرهنگ گردشگری و میهمان نوازی در ایران. گزینه دو، معرفی دستاوردهای علمی و دانش‌بنیان. گزینه سه، ترویج فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی. 30900 سامانه پیامکی ماست. خواهش میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید، مشارکت کنید، سوالی هم اگر داشته باشید ما از کارشناس محترم برنامه خواهیم پرسید و در خدمتتون هستیم.
عزیزی که میفرستید برای کشورهای مختلف عمیقا باید فرهنگ اسلامی را بشناسد، فرهنگ انقلاب اسلامی را بشناسد، منظومه فکری امام بزرگوارمون و رهبری را بشناسد، اقتضائات فرهنگ انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی را خوب بشناسد. این شناخت نسبت به فرهنگ خودمون خیلی مهمه، لذا داشتن دانش در این رابطه بسیار مهمه. داشتن بینش کمتر از دانش نیست. یک بینش عمیقی داشته باشه، بینش انقلابی داشته باشه نسبت به مسائل. بیشترین نقش مال مدیریته. ضمن این که من برای اعتبارات ارزش قائلم، برای برنامه، برای بودن یک کارشناسان قوی در کنار شما، اما مدیریت حرف اول و آخر رو میزنه در ایجاد این تحولی که من عرض کردم. مدیریت حرف مهمی رو میزنه و این به دست با کفایت شما عزیزان بستگی داره. ایرانیان خارج از کشور خیلی ظرفیت عظیمی است برای کار فرهنگی. کسانی هستن که دوست دارن با ایران ارتباط داشته باشن، فرهنگ بچه‌هاشون فرهنگ ایرانی باشه، زندگیشون سبک ایرانی باشه. ایرانیان خارج از کشور از محوری ترین مأموریت‌های عزیزان در خارج از کشوره. اینا نباید رها بشن. مهمترین کار مسئله ارتباط فرهنگی اینهاست. ارتباط فرهنگی اینها با جمهوری اسلامی برقرار بماند و این به دست با کفایت عزیزانه، به دست سفرا و رایزنهای فرهنگی ماست. اینا خیلی عظیمی هستند در خارج از کشور.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 11:50 دقیقه است، برنامه بحث روز رو میشنوید. خانم عبدالله بد نیست یک بار دیگه سوال پیامکتون رو مطرح کنید. بله شما حتما. موضوع برنامه رو هم
موضوع به نظرم جذابی هست.
موضوع برنامه اجلاس برگزاری دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی ایران هست که از اول مرداد شروع شده، فکر میکنم فردا هم مراسم پایانی هست.
بله و آقای قربانی یه نکته مهم اینه که بعد از یه وقفه 10 ساله این قضیه اتفاق افتاده و من فکر میکنم خیلی پربارتر از اون 10 سال قبل یک مدیریت تحولی و یه تحول فرهنگی قرار اتفاق بیفته. من سوال برای شنوندگان عزیزمون بخونم. به نظر شما از اولویت‌های رایزن‌های فرهنگی برای معرفی ایران مقتدر و موفق به خارج از مرزهای ایران چیست؟ گزینه یک، تبلیغ فرهنگ گردشگری و میهمان نوازی ایران. گزینه دو، معرفی دستاوردهای علمی و دانش بنیان. گزینه سه، ترویج فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی به خارج از کشور. 3900 سامانه پیامکی ما هست. با ما تا ساعت 3 میتونید یعنی 15 در ارتباط باشید.
خیلی متشکرم ازتون. خب آقای دکتر مرتضی صبوری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین مهمان حاضر در برنامه هستند. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، روز خوبی داشته باشید. چند روزی هست که در تهران در اجلاس شرکت دارید، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا از حسن دعوت جناب عالی و همکاران محترم سایما تشکر میکنم و عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از تاریخ، حالا درسترش بگیم، از روز جمعه گذشته 31 تیر ماه در تهران آغاز شده و تا فردا 6 مرداد ماه ادامه خواهد داشت و در طول این یه هفته‌ای که رایزنان فرهنگی از اقصی نقاط جهان در تهران حضور دارن، برنامه ها و دیدارهای متنوعی برگزار شده که انشالله در طول برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
آقای دکتر، ما در چند کشور رایزن فرهنگی داریم که در این اجلاس شرکت کردن؟
ما فعلا حدود 60 تا نمایندگی داریم که البته خوشبختانه با سیاست و تدابیری که دولت محترم و ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اتخاذ کردن در حال افزایش از این تعداد.
در اجلاسی که از 31 شروع شد یه گزارش کوتاهی میتونید بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد، برنامه ها چه بود؟
بله، شعار 10 اجلاس رایزنان فرهنگی هم جور که مستظر هستید دیپلماسی فرهنگی دانش بنیان، همگرایی و صادرات فرهنگی هست که در ذیل این شعار همایش برنامه های متنوعی تا کنون اجرا شده که من اگه خواسته باشم فهرستوار مهمترین این برنامه ها را عرض بکنم، دیدار با ریاست محترم جمهوری حضرت آیت الله دکتر رئیسی بودش، دیدار و گفتگو با جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتگو با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر محترم کشور و فردا انشالله وزیر محترم امور خارجه هست، دیدار و گفتگو و بحثای کارشناسی و جدی با حضرت آیت الله قمی معاون محترم بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و همچنین حضرت آیت الله عرافی مدیر محترم حوزات علمی کشور بود و جمع دیگر از عزیزان که در این اجلاس حضور داشتن و با رایزنان فرهنگی گفتگوهای صمیمانه‌ای داشتن و دوستان رایزن هم تونستن نقطه نظراتشون رو با این عزیزان و مسئولین عالی مقام مطرح بکنن و الحمدلله در یک فضای صمیمی و دوستانه دغدغه‌ها و نقطه نظرات دو طرف شنیده شد و تصمیمات خوبی گرفته شد که انشالله بعد از اجلاس به مرحله اجرا خواهد رسید.
انشالله. آیه دکتر، شاید این سوال پیش بیاد که رایزنان فرهنگی نسبتشون با وزارت امور خارجه و سفرهای ما چه هست، هماهنگی های اینها به چه صورته و اصولا مأموریت اصلی رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای دیگه چیه؟
من خلاصه خواسته باشم خدمتون عرض بکنم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ابتکارات و تصمیمات مهم و ارزشمند مقام معظم رهبری در سال 1374 است و مستحضرید که در طول اون سالها ما با تکثر و تعدد دستگاه‌های فرهنگی مواجه بودیم که در خارج از کشور فعالیت می‌کردند و این تکثر و تعدد خودش باعث شده بود که بعضا تداخل و موازی‌کاری در برنامه ها و سیاست ها پیش بیاد که بعضا نقض غرض می شد در وضع دیپلماسی فرهنگی. لذا در اون سال مقام معظم رهبری به درستی تشخیص دادن که چنانچه این مراکز تجمیع بشن و در یک نهاد بالادستی به اسم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تجمیع بشن که حالا مقام معظم رهبری با فراست این سازمان را قرارگاه مشترک فرهنگی نامیدن و بیان فرمودند که رایزنان فرهنگی حکم سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارند، نشان دادند که با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران که یک ماهیت فرهنگی هست، قرار هست برای اینکه ما بتونیم در خارج از کشور بیشترین تأثیر را داشته باشیم در حوزه تمدنی و دینی و ایرانی، لازم استش که یک استقلالی در حوزه دیپلماسی فرهنگی وجود داشته باشه تحت عنوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. لذا بخش فرهنگی هم که در سابق در وزارت امور خارجه بود منتقل شد به همین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و الحمدلله الان یه همکاری بسیار صمیمانه و نزدیکی بین وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات در تهران و همچنین در مناطق بین سفرا و سفارتخانه‌ها با رایزنی‌های فرهنگی وجود داره و این هماهنگی و همکاری و همافزایی باعث پیشبرد بهتر کارها در حوزه فرهنگی شده است.
بله. آقای دکتر صبوری، این اجلاس دهم خانم عبدالوند هم اشاره کردن بعد از 10 وقفه داره برگزار میشه، مهمترین دستور کارهاش چه هست؟ یعنی قراره که چه هماهنگی‌هایی به وجود بیاد؟ بله راجب شعاری که انتخاب شده و شعارهایی که برای اجلاس انتخاب شده.
مستظرید که با استقرار دولت محترم جدید یک نگاه جدید و یک نگاه قوی‌تری به حوزه فرهنگ ایجاد شده است و متناسب با این نگاه و دیدگاه جدید که به نوعی تمام کشور را از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات را تحت شعاع مثبت خودش قرار داده، قرار شد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز متناسب با این دیدگاه خودش را تجهیز و تقویت بکنه و این همایش جهت هماهنگی بین رایزنان فرهنگی و مقامات محترم کشور طراحی و اجرا شده است و همچنان که در شعارش وجود ملاحظه فرمودید، سه حوزه مهم دانش بنیان و صادرات فرهنگی و همگرایی و همافزایی بین نهادها و دستگاه‌های مختلف رو در دستور کارش داره که در ذیل هر کدوم از این گزینه‌ها و مؤلفه‌هایی که در شعار اجلاس وجود داره، برنامه‌ها و سیاست‌های متنوعی وجود داره که انشالله در این چند روز که بحث و گفتگو شده و در امروز و فردا انشالله به یک جمع‌بندی بهتری خواهیم رسید.
بله آقای دکتر صبوری، اگه موافق باشید یک بار برگردیم به سال پیامکی. بله. خانم عبدالوند ببینیم که چه گزارشی دارن از پیامک‌ها و آیا سوالی هم بله. مطرح شده یا خیر.
اتفاقاً سوال هم شده که من حتما از آقای دکتر میپرسم. شنوندگان عزیز به ما بفرمایید، به نظر شما از اولویت‌های رایزن‌های فرهنگی برای معرفی ایران مختلف و موفق خارج از مرزهای کشورمون چیه؟ گزینه یک، تبلیغ فرهنگ گردشگری و میهمان نوازی ایران. گزینه دو، معرفی دستاوردهای علمی و دانش بنیان. گزینه سه، ترویج فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی. 30900 هم که سامانه ناماشنای رادیو ایران هست که میتونید با ما در ارتباط باشین. آقای دکتر، یک موضوعی که دوستان پرسیدن، گفتن که وقتی ما ارتباطمون اصلا با غربی ها چگونه است، اگر ارتباط برقرار نباشه یا اصلا رایزن ها میتونن اونجا به یک رایزنی فرهنگی موفق بپردازن؟ ما فکر میکنیم که در حیطه ارتباط اول باید کارهای درست شکل بگیره. در این زمینه اگر مسئله ای هست به ما فهم اصلا بگین که اصلا ارتباط ما با دنیا در چه حیطه ای، در چه مرزی هست و اینکه اصلا ما ایرانی ها فرهنگمون چقدر تونسته منتقل بشه به همین 60 کشوری که رایزن های بزرگوار ما در اونجا حضور دارن.
بله تشکر میکنم از سواله.
البته بزنین شمارش هم بخونم، 912-48-26.
تشکر میکنم از این سوال زیبا و مهم شنونده عزیز. خب مستحضرید که دیپلماسی فرهنگی دو بعد مهم و کلی را تحت پوشش داره. یک، دیپلماسی روابط رسمی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هست که خب همجور که شنونده عزیز فرمودن تحت تأثیر روابط دو جانبه رسمی کشورها قرار می‌گیره و در این حوزه تلقی و تصور و باور ما بر این استش که با توجه اینکه حوزه فرهنگ حوزه‌ای است که مورد علاقه و توجه تمام جهان چه دولت ها و چه مردم هست، حتی اگر شما روابط رسمی اقتصادی گسترده هم نداشته باشید یا حتی سیاسی گسترده هم نداشته باشید، ولی بستر کار فرهنگی اون شاکله و خصوصیتش به گونه‌ای هستش که امکان کار فرهنگی رو میده و
مثل بحث فرش ما دیگه که در تمام دنیا
محصولات فرهنگی متنوعی که داریم و اصولا شما میدونید که شما در جهان خارج وقتی اسم ایران میاد، قبل از این که هر مؤلفه دیگه‌ای به ذهن مخاطب بیاد، فرهنگ و تمدن ایران هستش که به ذهن افراد متبادر میشه که در ذیل اون محصولات متنوع فرهنگی که همجور شما فرمودید فرش هست، صنایع دستی هست، آثار باستانی که ما داریم، این چیزی نیستش که از دید جهانیان پنهان باشه و حتی در بسیار از موارد خود این خارجی ها و حالا شما فرمودید به غربی ها میدونید که منابع متعدد فرهنگی راجب ایران نوشتن و نگارش کردن و دارن که منابع ارزشمندی هم است. لذا در حوزه دیپلماسی رسمی ما تصورم بر این است، باورم بر این استش که داشتن روابط فرهنگی صحیح و هدفمند و هوشمندانه تسهیل کننده و برقرار کننده و تقویت کننده سایر روابط هست و روابط سیاسی و اقتصادی ما میتونن از این ظرفیت دیپلماسی فرهنگی استفاده بکنن برای تقویت روابط خودشون. در حوزه عمومیش که جامعه را تحت پوشش قرار میده، حالا چه نخبگان و چه افکار عمومی، خب اون دیگه اصلا شاید شما روابط رسمی هم نداشته باشید با دولتی، ولی در اون حوزه شما میتونید فعالیت بکنید و الحمدلله استقبال خوبی هم میشه، چه در حوزه جهان اسلام و چه در حوزه غیر دین.